18 است و شما شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. یک مقام ارشد آمریکایی فشار حداکثری علیه حکومت ایران را در سفر به خاورمیانه و اروپا دنبال می‌کند. وزیر امور خارجه عمان خواستار تغییر چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای با ایران شد. و تیم ملی فوتسال ایران بدون پزشک و مترجم به مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان رفت. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رویترز گزارش کرد که مقام ارشد تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای پیگیری کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی به خاورمیانه و اروپا سفر کرده است. بر اساس بیانیه‌ای که این خبرگزاری با آن دست یافته، جان هرلی معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در روزهای آینده نخستین سفر کاری به خاورمیانه به اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان می‌رود. جان هرلی در این بیانیه که نسخه از آن در اختیار رویترز است نوشته که رئیس جمهور ترامپ به روشنی اعلام کرده که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و تروریستی حکومت ایران باید با فشار پایدار و هماهنگ پاسخ داده شود. آقای هرلی در سفر به اسرائیل درباره پیشبرد کارزار فشار حداکثری آقای ترامپ علیه تهران به ویژه علیه گروه‌های نیابتیش تبادل نظر خواهد کرد. دونالد ترامپ در دومین دوره ریاست جمهوری خود کارزار فشار حداکثری بر حکومت ایران را از سر گرفته که شامل تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است، موضوعی که مقام‌های جمهوری اسلامی پیوسته آن را رد کردند. وزیر امور خارجه عمان در نشستی امنیتی گفتگوی منامه خواستار تغییر در سیاست شورای همکاری خلیج فارس در انزوا قرار دادن ایران شد. بدر بن حمد بوسعیدی در سخنان خود در اجلاس منامه که روز شنبه ادامه یافت خواستار گفتگوی فراگیر با ایران شد و اظهار داشت:
Failing to engage constructively and in good faith with Iran, with the Houthis and others will not resolve issues like proxy wars, human suffering or nuclear proliferation.
عدم تعامل سازنده و با حسن نیت با ایران، حوثی‌ها و دیگران، مسائلی مانند جنگ‌های نیابتی، خسارت‌های بشری یا اشاعه تسلیحات هسته‌ای را حل نخواهد کرد. برعکس، طرد کردن آنان به درگیری، افراط‌گرایی و بی‌ثباتی دامن می‌زند و دقیقاً همین چالش‌ها را تشدید می‌کند. وزیر امور خارجه عمان در اظهارات خود تصریح کرد تلاش‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای ایجاد امنیت در منطقه از طریق گفتگو با ایران، عراق و یمن تقویت خواهد شد. او متذکر شد که این کشورها نیز سهمی واقعی و مشروع در برقراری امنیت منطقه برخوردارند. تیم ملی فوتسال ایران در اقدامی نامتعارف بدون پزشک و مترجم به مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی رفت. به گزارش ایسنا، در حالی که فدراسیون فوتبال از مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی با عنوان جام جهانی کوچک یاد کرده و بر اهمیت آن تاکید داشته، تیم ملی فوتسال ایران روز جمعه 9 آبان بدون پزشک، فیزیوتراپ، ماساژور، مدیر رسانه و مترجم و کمک مربی اسپانیایی راهی عربستان سعودی شد. تیم ملی فوتسال ایران در رده پنجم جهان قرار دارد و در آستانه رقابت‌های جام ملت‌های آسیا است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید فعلاً قصد عملیات نظامی در خاک ونزوئلا را ندارد. این در حالی است که لینزی گراهام، سناتور پرنفوذ جمهوری‌خواه، چند روز پیش گفته بود که آقای ترامپ به زودی کنگره آمریکا را در جریان برنامه عملیات نظامی علیه ونزوئلا قرار خواهد داد. بنیامین صدر نگاهی کرده به این موضوع.
با آنکه برخی خبرها در هفته‌های اخیر از احتمال رویارویی نظامی ایالات متحده با حکومت نیکولاس مادورو در خاک ونزوئلا حکایت داشت، حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که فعلاً قصد حمله نظامی به ونزوئلا را ندارد. با این وجود برخی مقام ها و مسئولان دولت آمریکا میگویند که گزینه های نظامی همچنان در دست بررسی است و ناوگروه هواپیمابر جرالد فورد به زودی به منطقه کارائیب می رود. یک مقام آمریکایی هم که نخواست نامی از او برده شود به خبرگزاری رویترز گفته که ارتش مجموعه ای از گزینه ها را ارائه کرده است. دونالد ترامپ پیشتر تایید کرده بود که به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اجازه انجام عملیات پنهانی در خاک ونزوئلا را داده است. در این بین دو سناتور ارشد جمهوری خواه و دموکرات هم در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا از دولت این کشور خواستند توضیحات حقوقی و جزئیات عملیات هفته های اخیر را علیه آنچه کارتل های مواد مخدر خوانده شده ارائه دهد. در همین حال و روز جمعه رئیس حقوق بشر سازمان ملل هم گفت که حمله های نظامی اخیر آمریکا به قایق‌هایی که گفته شده برای قاچاق مواد مخدر از آنها استفاده می شود نقض قوانین بین المللی است و نیاز به بررسی دارد. در دو ماه گذشته دست کم 14 قایق در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام هدف قرار گرفتند که به گفته مقام های آمریکایی حامل مواد مخدر بودند. در جریان این حمله ها آنطور که گفته شده حدود 60 تن کشته شدند. از دیگر سو و همزمان با تشدید این فشارهای آمریکا، ماریا کورینا ماچادو برنده صلح نوبل و چهره برجسته مخالفان ونزوئلا از اقدامهای دولت آمریکا حمایت کرده و گفته که حکومت مادورو بدون فشار خارجی سقوط نخواهد کرد. در مقابل انریک کاپریلیس از دیگر چهره‌های مخالفان ونزوئلا خواهان حل و فصل ماجرا در گفتگو با دولت نیکولاس مادورو است. اما نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که گروه بزرگی از مردم این کشور او را متهم به دیکتاتوری می‌کنند از سوی آمریکا به همکاری با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر متهم است و جایزه 50 میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شود تعیین شده. آقای مادورو ایالات متحده و دولت دونالد ترامپ را به تلاش برای تغییر رژیم خود و براندازی در ونزوئلا متهم می‌کند. در همین حال اسناد داخلی دولت آمریکا که واشنگتن پست مدعی است نسخه ای از آن به دست این روزنامه رسیده نشان می‌دهد نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در میانه استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در دریای کارائیب از روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک نظامی کرده است. طبق این اسناد آقای مادورو در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین خواستار فرستادن موشک‌های روسی، رادار و تعمیر جنگنده‌های فرسوده ونزوئلا شده است. او همچنین در نامه‌ای جداگانه به شی جی پینگ بر گسترش همکاری‌های نظامی با چین هم تأکید کرده است. وزیر حمل و نقل ونزوئلا هم در تماس با مسئولان و مقام‌های ایرانی درباره دریافت تجهیزات شناسایی و مختل کننده GPS و پهپاد گفتگو کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید فعلا قصد عملیات نظامی در خاک ونزوئلا را ندارد. بنیامین صدر گزارش میداد. اما ادامه خبر را، محققان دانشگاه ییل اعلام کردند تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد احتمالاً قتل عام‌ها در داخل و اطراف فاشر سودان ادامه دارد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه وضعیت سودان را آخرالزمانی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه نیروهای موسوم به پشتیبانی سری که از آوریل 2023 با ارتش سودان به طور منظم در جنگ بودند روز یکشنبه منطقه فاشر را تصرف کردند و ارتش را پس از 18 ماه محاصره طاقت فرزا از آخرین دژ خود در منطقه دارفور غربی بیرون راندند. از زمان سقوط این شهر با وجود قطع راه‌های ارتباطی، گزارش‌هایی از اعدام‌های خودسرانه، خشونت جنسی، حمله به امدادگران، غارت و آدم ربایی منتشر شده است. مقام های سازمان ملل هشدار دادند که خشونت ها اکنون به کردوفان در نزدیکی این منطقه گسترش یافته و گزارش هایی از جنایات گسترده انجام شده از سوی نیروهای پشتیبانی سریع منتشر شده است. و مقامات اوکراین و تعدادی از مقام‌های بین‌المللی حملات روسیه به بخش انرژی غیرنظامی اوکراین را محکوم کردند. کیف مسکو را به دلیل حمله به زیرساخت‌های تأمین برق تأسیسات هسته‌ای اوکراین به تروریسم هسته‌ای متهم کرد. با سپاس از همراهی شما با خبرهای رادیو فردا دعوت می‌کنم در ساعت 19 شنونده بخش بعدی خبر و گزارش‌های خبری ما در ایستگاه 19 باشید.